صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد، با سلام و درود به همه شما دوستداران رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد سه‌شنبه 22 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 12 مارس 2013 میلادی به شما صبح بخیر میگوییم. امروز باران از غرب کشور به شرق کشور میرسه، به طوری که در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، زنجان، قزوین، کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و هرمزگان و مازندران هوا ابریه، در خراسان ابری همراه با بارش باران‌های پراکنده، در استان‌های فارس، خوزستان، کرمان، قم، گلستان، لرستان، کوهگیلویه و بویراحمد و همدان هوا آفتابی خواهد بود. البته از فردا چهارشنبه باران‌های پراکنده دوباره غرب کشور رو فرا خواهد گرفت. فردا هم مانند امروز در بسیاری از استان‌های کشور وزش باد و کگاه شدید هم خواهد بود انتظارش میره. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، اصفهان، تهران، مشهد، قزوین 16 درجه بالای صفر، در همدان، زنجان و کرمان 14 درجه، در شیراز، رشت، گرگان و یزد 21 درجه، در بندرعباس و زاهدان 27 درجه و در اهواز، آبادان و بوشهر 25 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی، بکتاش خمسپور و بابک غفوری آذر در بخش تهیه گزارش ها و در بخش فنی حسن حسنی، به اضافه تحلیلگران رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز بکنیم و برای آگاهی از مهمترین خبرها امروز با شاهین بشیری همراه هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر به شما و بینندگان و شنوندگانمون.
فکر کنم پیش از هر درنگی بپردازیم به مشروع خبرها با شاهین بشیری.
با کمال میل. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز دوشنبه جمهوری اسلامی را به نقض سازمان یافته و مکرر حقوق بشر متهم کرد. احمد شهید با قرائت خلاصه ای از گزارش چهارمش درباره ایران به زندانی کردن فعالان سیاسی، مذهبی و قومی و شکنجه متهمان هنگام بازجویی، ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و فشار بر روزنامه‌نگاران و بازداشت و احضار آنها اشاره کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در دیدار با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران گفتگو کرد. به گزارش سایت‌های اصلاح طلب، آقای امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو در دیدار با احمد شهید درباره ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و قطع ارتباط آنها با خانواده‌هایشان، همچنین بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران و تشدید فشارها بر آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، شرایط برگزاری انتخابات آزاد و مخالفت با تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران، نظراتش را بیان کرد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گفت که اصلاح طلبان برای نجات کشور هم دارای برنامه هستند و هم دارای افرادی که بتوانند این برنامه را به اجرا برسانند. بر اساس گزارش وبسایت کلمه، محمد خاتمی تأکید کرد برگزاری انتخابات بدون فراهم شدن شرایط آن و بدون قبول حاکمیت مردم بی‌معناست. محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در ماه‌های اخیر بارها خواستار برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی شدند. اظهاراتی از این دست با واکنش شخص آیت الله خامنه‌ای مواجه شد و به دنبال آن شخصیت‌های منسوب وی و نزدیک به او به شدت به آن واکنش نشان دادند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تعیین مبلغ 487 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده انتقاد کرد. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار تعیین شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با ناچیز توصیف کردن میزان افزایش دستمزد ماهانه کارگران اعلام کرد که این موضوع باعث تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیون‌ها خانواده کارگری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، حداقل هزینه یک خانوار کارگری در ماه 1,500,000 تومان است. سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه علیه سانسور اینترنتی از ایران به عنوان یکی از 5 دولت جاسوس یاد کرد. در این بیانیه ضمن اشاره به تلاش گسترده دولت‌ها در نظارت بر تبادل اطلاعات کاربران اینترنتی، همچنین اعلام شده است که حدود 180 کاربر در سراسر جهان فقط به دلیل انتشار اخبار از طریق اینترنت دستگیر شدند. وبسایت سازمان گزارشگران بدون مرز که این بیانیه را منتشر کرده، 5 کشور را به عنوان دولت‌های جاسوس نام برده که عبارتند از سوریه، چین، ایران، ویتنام و بحرین. سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان با تاکید بر اینکه تجسس اینترنتی یک خطر فزاینده علیه روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و مدافعان حقوق بشر است، اعلام کرد یک ابزار دیجیتالی برای مقابله با نفوذ اطلاعاتی بر کامپیوترهای کاربران تولید کرده که در وبسایت wefightcensorship.org قابل دسترسی است. حسن یاسین رئیس دفتر دادستان مصر اعلام کرد که دادستانی این کشور مجوز بازداشت مجرمان توسط شهروندان و تحویل آنها به ماموران پلیس یا ضابطان قضایی را صادر کرده است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، یاسین شامگاه یک شنبه 20 اسفند در مصاحبه تلفنی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی مصر گفته است که قانون جنایی به شهروندان معمولی اجازه دستگیری هر کس را که اقدام به تخریب املاک عمومی می‌کند داده است.
با سپاس از شاهین بشیری. وعده بعدی ما با شما ساعت 7:30 برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها، و اینک شما اگر موافق باشید بد نیست نگاهی بندازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. ایران درباره مالکیت جزایر سگانه در خلیج فارس بیانیه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب را مورد انتقاد قرار داد و آن را دخالت در امور داخلی خود دانست. احمد علوی کارشناس اقتصادی امروز در تحلیل خود درباره افزایش 25% حداقل دستمزد کارگران برای ما خواهد گفت و اینکه کارگران انتظار افزایش بیشتری درباره حداقل دستمزد خود داشتند. پس از مرور صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران سری به جهان ورزش می‌زنیم با فریدورز غریب. جای ویژه‌ای هم مثل هر روز برای شنیدن پیام‌های شما در این بخش در نظر گرفته شده، به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما. به همین منظور از همکنون 2 شماره تلفن برای دریافت اس‌ام‌اس‌های شما در دسترستون هست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. جمهوری اسلامی ایران امروز بیانیه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب را دخالت در امور داخلی خود دانست. این تازه ترین واکنش ایران به موضوع مالکیت بر جزایر سگانه ابو موسا و تنب بزرگ و کوچک در خلیج فارس محسوب میشه. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
بیانیه اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب دخالت در امور داخلی ایران و فاقد هر گونه ارزش حقوقی و سیاسی است. این را رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مهمانپرست نکات مطرح شده در بیانیه اخیر اتحادیه عرب را نشانه ی ارزیابی نادرست این اتحادیه در برخورد با مسائل منطقه و توجه نکردن به راه‌های منطقی برای حل بحران‌های جاری در جهان عرب دانسته است. اتحادیه عرب در بیانیه اخیرش بار دیگر به موضوع مالکیت جزایر مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی در خلیج فارس اشاره کرده و خواستار توجه ایران به ادعاهای امارات شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رویکرد اتحادیه عرب در پرداختن به موضوع جزایر ایرانی را بیانگر سردرگمی اتحادیه عرب در برخورد با واقعیت‌های جاری و مسائل مبرم در منطقه دانسته است. این نخستین بار نیست که ایران در واکنش به بیانیه کشورهای عربی درباره موضوع مالکیت جزایر سگانه واکنش تندی نشان می‌دهد. این کشور همواره در واکنش به بیانیه‌های اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بر حق مالکیت خود بر جزایر سه‌گانه مورد مناقشه تاکید کرده و این بار نیز این سه جزیره را بخش‌های جدایی‌ناپذیر از سرزمینش خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین حفظ و صیانت از امنیت و آرامش در منطقه خلیج فارس را مسئولیت تمامی کشورهای منطقه دانسته و اظهار امیدواری کرده اتحادیه عرب در سایه احترام به حق حاکمیت جمهوری اسلامی به حل مشکلات منطقه کمک کنند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. پیش از ادامه گزارش ها و تحلیل ها یک اسمس به دستم رسیده نوشته شده: با درود و سلام فراوان به رادیو فردا. این شنونده نوشته کشتی نظام آیت الله ها در حال پوسیده شدن است و این کشتی شکسته و بدون ناخدا در حال برخورد با امواج خروشان ملت ایران زمین است. زنده باد ایران و زنده باد ایران ایرانی. سعید از بروجرد. دو شماره تلفن برای دریافت اسمس های شما در اختیارتونه: 20420-733-595 و 207-926-011-57-30. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در آخرین ساعات وقت اداری دیروز دوشنبه، حداقل دستمزد کارگران در سال 92 به وسیله شورای عالی کار تعیین شد. درباره این موضوع است که امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام به شما حسینی و همچنین شنوندگان گرامی.
آقای علوی، به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران با 25% افزایش به 486,250 تومان خواهد رسید. پیشتر اما گفته شده بود که نماینده محافل کارگری حداقل 30% افزایش دستمزد را درخواست کرده بود. می‌خواستم از شما بپرسم مبنای این درخواست محافل کارگری چی بوده؟
این محافل کارگری گفته بودن که نرخ تورم حداقل 32% بوده امسال و هزینه‌های زندگی هم حداقل 60% رشد داشته و علاوه بر این اونها گفته بودن که سال گذشته هم بانک مرکزی هرچند نرخ تورم رو 27% اعلان کرده بود، اما افزایش دست مزدها چیزی حدود 18% بود و همین هم باعث شد که اونها حتی پیش از شروع سال جاری 9% قدرت خریدشون رو از دست بدن. برای همین هم بود که امسال تلاش کردن که یک مقدار این ترمیم بکنن از دست دادن قدرت خریدشون رو و به هر حال تلاش کردن که 30% افزایش دستمزد داشته باشن که متاسفانه این هم محقق نشد.
آقای علوی، پرسش دیگه که مطرح خواهد شد اینه که چرا محافل کارگری نتونستن به خواسته خود برسن و دستمزدها رو با نرخ تورم هماهنگ کنن و اینکه اساساً سه جانبه گرایی در بازار کار ایران اصلا معنایی داره؟
نه خیر، سه جانبه گرایی در ایران اصلا بی‌معناست، چون بین حدود 75 تا 80% اقتصاد ایران دولتیه و بخش خصوصی قدرتمندی در اقتصاد ایران نیست یا فعال نیست به اون شکل. بخش خصوصی ایران معمولا شامل بنگاه‌های بسیار کوچکیه که از نظر تاثیرگذاری بسیار محدود عمل میکنن و همچنین اغلبشون وابسته و نیازمند به دولت هستن. نیروی کار ایران هم که ضلع دیگه این به اصطلاح محور سه جانبه است، علارغم اینکه بسیار گسترده است ولی یک تشکل مستقل فراگیر و قدرتمند نداره و سهمی هم در قدرت نداره. بنابراین میشه گفت که در ایران یه بخش دولتی قدرتمند و متشکل وجود داره و دو نیروی ضعیف و پراکنده که در که این دولته که دست آخر دیکته میکنه تمایلات خودش رو و نرخ دستمزد رو به اون طرفین دیگه.
آقای علوی، پیامد این افزایش دستمزدها بر فعالیت بنگاه‌ها و کارفرمایان غیر دولتی و همچنین شرایط زندگی نیروی کار ایران چه خواهد بود؟
با توجه به اینکه ما سه‌جانبه‌گرایی واقعی در ایران نداریم، بلکه نمیشه گفت که اصلا توافقی میان این سه ضلع بازار کار وجود داره، بنابراین یه توافق پایدار و بر مبنای خواست واقعی این سه ضلع عملا غیر ممکنه و بنابراین نمیتونه مبتنی باشه بر یک معامله و یه معادله برد برد، بلکه بالاخره دو ضلع اون به اصطلاح توافق خواهند باخت، برنده دولت و بازنده شرکت‌های کوچک، بنگاه‌های کوچک و نیروی کار. بعید نیست که بنگاه‌های خصوصی هم برای اینکه جلوی زیان خودشو بگیرن یا فرضاً سود ببرن یا جلوی ورشکستگی و توقف فعالیت‌هاشون رو بگیرن، مجبور بشن یه عده‌ای رو اخراج بکنن و بیکاری رو افزایش بدن و نیروی کار هم البته این به اصطلاح عقب ماندن از ترمیم حقوقش رو با فرو غلطیدن در فقر و با زندگی خودش پرداخت میکنه و باهای ناکارآمدی و فساد در دولت رو پرداخت میکنه به این شکل.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
خب دو تا اسمس پیش از ادامه برنامه، در حالی که شنوندهی به نام وحید برای ما نوشته سلام آقایون سران حکومت ایران، شما که کل منابع ایران رو بخشیدین این سه تا جزیره رو هم بدین به بیگانگان. بعد شنونده دیگری به نام کمال از اصفهان نوشته با سلام، ما در برابر هر نابسامانی کنار بیایم، در مقابل معامله بر سر جزایرمون، در مقابل هیچ کشوری کوتاه نمیایم و خاک کشور ما هم خط قرمز ماست و هیچ مسئولی حق مذاکره بر سر جزایر ما را نداره و این کار خیانت است. در اینجا با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم، ببینیم در صفحات نخست روزنامه‌های ایران چه تیترهایی توجهشو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه شرق مثل اینکه می‌خواید شروع کنید که تیتر اولش درباره دادگاه متهمان کهریزک.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارشی از سومین جلسه دادگاه متهمان جنایات بازداشتگاه کهریزک منتشر کرده و نوشته که علی اکبر حیدری فر، دادیار سابق دادستانی تهران، گفته که من دستور انتقال بازداشت شدگان رو به بازداشتگاه کهریزک صادر کردم و مرتضوی مقصر نیست. عکسی که این روزنامه هم محمد رضا با هنر هست که در گفتگوی با روزنامه شرق گفته که ما به دلیل حمایت از آقای احمدی نژاد باید بسوزیم و بسازیم تا دوره دولت ایشون به پایان برسه.
روزنامه قانون هم در پیوند با دادگاه کهریزک تیتری زده.
روزنامه قانون در عکسیه که خودش نوشته که آقای مرتضوی، سعید مرتضوی، متهم ردیف اول جنایات کهریزک در دادگاه حمله کرده به پدر محسن روح الامینی و گفته که ایشون وظیفه پدری خودش رو خوب انجام نداده بود. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات رهبر جمهوری اسلامی هست که گفته استعداد جوان ایرانی حقیقتی انکارناپذیر است و آقای مجید انصاری هم در گفتگویی با روزنامه قانون گفته که جناح حاکم فکر میکرد با پول میتونه همه مشکلات رو حل بکنه.
روزنامه اعتماد کمی با دیگر روزنامه ها متفاوت است، چرا که عکسی و تیتری از نلسون ماندلا در صفحه اول منتشر کرده.
بله، روزنامه اعتماد در عکسی که خودش نوشته که نلسون ماندلا سرانجام فراموش کرد و البته توضیح داده که رهبر سابق مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی در 94 سالگی دچار ضعف حافظه شده. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی هست که گفته بررسی جرم سیاسی باید در حضور هیئت منصفه انجام بشه.
و روزنامه جهان صنعت به مسئله حداقل دستمزد کارگران پرداخته.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارش داده که با مصوبه دولت و کارفرمایان و نمایندگان کارگران حدود 25% دستمزد کارگران در سال 92 افزایش پیدا خواهد کرد و به حدود 487 هزار تومان خواهد رسید.
و عکسی هم از رئیس جمهوری پاکستان و محمود احمدی نژاد منتشر کرده درباره احداث خط لوله گاز، درسته؟
بله، عکسی که روزنامه جهان صنعت به مراسمی اختصاص پیدا کرده که توی اون آقای احمدی نژاد و رئیس جمهور پاکستان افتتاح کردن آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان.
خب آقای رفیع‌زاده، از تهران امروز برامون بگید چه مطالبی مورد توجه قرار میگیره در صفحه اول؟
روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش از قول غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل جمهوری اسلامی نوشته که 4 نهاد دولتی در فساد بزرگ یا همون اختلاس 3000 میلیارد تومانی دخالت داشتن: وزارت اقتصاد، بانک ها، بانک مرکزی و گمرک.
و روزنامه بهار هم درباره کاهش اندک قیمت خودرو تیتری زده در صفحه اول.
روزنامه بهار در این گزارش نوشته که قیمت خودرو 100% گران شد، بعد 10% به دستور دولت کاهش پیدا کرده. یک خبر هم منتشر کرده که طی 4 ماه اخیر آنفولانزا جان 21 ایرانی رو گرفته. یک گفتگو هم روزنامه بهار منتشر کرده با فریده لاشایی، گفتگوی منتشر نشده است از این نقاش که چندی پیش در تهران درگذشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. البته تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود و این بار صفحات روزنامه ها رو به اتفاق ورق میزنیم.
متشکرم آقای حسینی، همراه شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا خواهم بود.
و با سپاس از شما که با ما همراه هستید. چند تا اسمس به دستمون رسیده. شنوندهی در پاسخ به شنوندهی دیگری که درباره نظام جمهوری اسلامی نوشته بود، نوشته که 34 سال است که کشتی بیداری اسلامی در حال حرکت است و به زودی تمام جهان را نجات خواهد داد. شنوندهی دیگری نوشته: با درود، از شما خواهش میکنیم شاهزاده رضا پهلوی را در صبحانه با خبر دعوت کنید. شنونده ای از کردستان نوشته: قرار بود پاداش پایان خدمت را در اول ماه بازنشستگی پرداخت کنند، اما اکنون 6 ماه گذشته خبری نیست. با این گرانی و تورم دیگر پولی که می دهند ارزش ندارد. تا رسیدن اسمس های بعدی شما، فعلا از شما دعوت میکنیم چند تا از پیام هایی رو که همراهان رادیو فردا برای ما فرستادن به اتفاق بشنویم.
من از رادیو فردا خواهش میکنم پیام منو برای آگاهی مردم ایران و مظلومینی که زیر فشار جرأت حرف زدن ندارن، نمیدونن چه بلایی سر فرزندانشون در بازداشتگاه کریزک اومده، فاش کنم که قربانیان از 17 تا 28 که من حضور داشتم، 73 جنازه از کانتینرها که در محوطه بود بیرون کشیده شد. حالا 3 از قربانیان بچه های فرماندهان و سرداران سپاه و دفتر رهبری و مسئولین بودن، پرونده به چالش کشیده شده. امیدوارم محاکمه قاضی مرتضوی و بقیه مأمورین سهیم در این جنایت به نتیجه برسه.
سلام علیکم آقا، من از کانادا زنگ می‌زنم. خواستم ببینم چرا اینقدر گیر دادیم به این آقای موسوی؟ مگه رادیو در اجاره ایشونه که شما هر چیشون آب می‌خوره، دخترش می سوار تاکسی می‌شینه؟ آقا گیر نده، خبر رو بدین. قرار بود شما رادیو بی‌طرفی باشین. همین اگه توضیح بدین جریان چیه ممنون میشیم.
میدونید سعید مرتضوی کیه؟ نمیدونستیم بدونید عامل نفوذی آقای خامنه‌ای تو بین یارای احمدی نژاده. هیچ قاضی هم نمیتونه هیچ حکم براش ببره.
قاضی مرتضوی میگوید من خودم شاکی هستم. بله شاکی هست، چون نتوانست بیشتر مردم جوانان ایرانی بکشد. شاکی هست، بین باعث بیشتر جوانان را در زندان بکشد، نتوانست بیشتر از 3-4 زیر دستش کشته بشن.
حمید هستم از لارستان. خواستم با آقای احمدی‌نژاد بگم شما که مخالف رای آقای خاتمی بودید، حالا چجور شده آخر دورتون رای آقای خاتمی رو دارید ادامه میدید؟ با تشکر، همراه همیشگی رادیو فردا.
حالا که مسئله انرژی اتمی یا نشست با پنج به علاوه یکه، کلمه ایران ایرانه. آقای لاریجانی، اولا شما ایرانی نیستید، دوما مگه جمهوری اسلامی نگفت که ایران برای ما مهمه، اسلام برای ما مهمه؟ حالا که مسئله انرژی اتمی شده ایران ایران، بعد شما خواهش میکنم دست از سر ملت ایران بردار و برو تحمل عراق خودت بشین، برای ملت ایران تصمیم نگیر.
تمامی وزرایی که اتحادیه اروپا آنها را تحت تعقیب میداند چرا آزادانه سفر میکنند؟ احتمالاً این مورد هم چون تحریم ها سوری است و تابع منافع متقابل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پیوند با پیام شنونده‌ای که درباره شمار کشته شدگان و اجسادشون در بازداشتگاه گفته بود که 73 کشته از بازداشتگاه خارج کردن، یادآوری میکنم که رادیو فردا تا این لحظه رسما خبری درباره تایید یا تکذیب این آمار در اختیار نداره. خب در اینجا مثل همیشه پیش از ساعت 7:30 وقت اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم. امروز در همراهی فریبرز غریب هستیم.
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب آغاز می شود که در یکی از بازی‌های گروه اول تراکتورسازی ایران در قطر به میهمانی الجیش می رود. تراکتورسازان که در بازی اول خود در تبریز الجزیره امارات را 3-1 شکست دادند، امشب به امید کسب امتیاز به دیدار حریف قطری می روند. الجیش در بازی اول خود مقابل الشباب عربستان با 2 مغلوب شده. در دیدار دیگر امشب از گروه 1 الجزیره امارات میزبان الشباب عربستان است. 2 نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان روز چهارشنبه به مصاف حریفان می روند. سپاهان در گروه 3 در دوحه با الغرافه قطر بازی دارد و استقلال در گروه 4 در آزادی تهران از العین امارات پذیرایی خواهد کرد. در ادامه رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که در شهر دهلی نو در هندوستان در جریان است، روز گذشته حسن علی ورپشتی با کسب مدال نقره در ماده 200 متر پیست اولین گردناویز دوچرخه سواری ایران را در این رشته به دست آورد. ورپشتی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره نشان نقره‌اش گفت:
تو رشته 200 متر بله، تا حالا تو قهرمانی آسیا مدال نداشتیم. قبلش فقط کاپ آسیایی بود که خودم گرفته بودم با چند تا از دوستان، ولی خب قهرمانی آسیا اولین بار بود.
در پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان آسیا در شهر مانیل پایتخت فیلیپین روز دوشنبه 2 بوکسور ایرانی در اوزان 64 و 69 کیلوگرم مغلوب حریفانی از قرقیزستان شدند و از دور این بازی‌ها کنار رفتند. اما سیاوش امیدی محسن دسته 81 کیلوگرم تیم ایران بوکسور ازبکستانی را شکست داد و در دور دوم با حریفی از چین به روی رینگ خواهد رفت. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اختصاص بودجه برای تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس غیر قابل قبول است. محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خطاب به مسئولان ورزش ایران گفت که تراکتورسازی و سپاهان هم به ایران تعلق دارند و در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نتایج قابل قبولی کسب کردند که بر همین اساس باید مورد حمایت قرار بگیرند. و امشب در ادامه بازی‌های 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از دور برگشت دیدار مهم بارسلونا آس میلان در برنامه است. بارسا یکی از مدعیان قهرمانی در بازی رفت در سانسیرو در یک نتیجه دور از انتظار با 2 به میلان باخته و امشب برای جبران مافات در نیوکام چشم به یک پیروزی پرگل با اختلاف بیش از 2 دارد. در دیدار دیگر امشب از این مرحله شالکه آلمان در خانه پذیرایی از گالاتاسارای ترکیه را عهده دارد. بازی رفت این دو تیم با تساوی 1-1 به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اسمسی برای ما رسیده، شنوندهی گفته ببخشید قیمت خودرو چقدر گران شده، لطفاً این قیمت رو بگید. باید به عرض شنونده برسونم که در این بخش از صبحانه با خبر که شاهدش خواهید بود گزارش مفصلی درباره افزایش و سپس کاهش قیمت خودرو خواهیم داشت. فعلا 7:30 بامداده و 7:30 مصادف است با یادآوری سرخط مهمترین خبرها و برای منظور بار دیگه با شاهین بشیری همراه هستیم.
با سلام مجدد. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی با احمد شهید دیدار کرد. محمد خاتمی گفت اصلاح طلبان برای نجات کشور دارای برنامه هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تعیین 487 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده انتقاد کرد. بیانیه گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه علیه سانسور اینترنتی از ایران به عنوان یکی از دولت‌های جاسوس یاد کرد. دادستانی مصر اعلام کرد شهروندان عادی می‌توانند مجرمان را بازداشت کنند. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم از شیوه همدردی محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع هوگو چاوز انتقاد کرد. قاضی متهم بازداشتگاه کهریزک میگوید خودش شاکی است. مجوز روزنامه غرب ببخشید روزنامه مغرب به اتهام نقض قانون مطبوعات لغو شد. محسن کوهکن رئیس ستاد انتخاباتی محمد رضا باهنر شد. قائم مقام خبرگزاری تسنیم آزاد شد. چند سرباز آمریکایی و افغان در تیراندازی کشته شدند. 51 نفر در لیبی بر اثر مسمومیت ناشی از مشروب خانگی درگذشتند. ایران و پاکستان از آغاز عملیات اجرایی خط لوله صلح خبر دادند. 9 ایرانی دیگر در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفتند. به گفته محسنی اژه‌ای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در فساد بزرگ مالی نقش داشتند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود برای مشروع خبرها. در این بخش از صبحانه با خبر نخست همونطوری که به عرضتون رسوندیم گزارشی خواهیم داشت درباره افزایش و سپس کاهش قیمت خودروها، البته کاهشی که به نوشته روزنامه‌های امروز 10% بیشتر نیست. در بخش نگاهی به صفحات درونی روزنامه ها هم مفصلن درباره قیمت خودرو مطلبی خواهید شنید. در این بخش با فرج سرکوهی هم همراه خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی و پس از بررسی مطالب صفحات درونی روزنامه های امروز راهی جهان موسیقی میشیم. با بردیا افشین و هم از خبرهای موسیقی آگاه میشیم و هم موسیقی میشنویم. این بار هم در این بخش تا ساعت 8 شماری از پیام های شما رو خواهیم شنید به اضافه اسمس یا پیامک های شما. همونطوری که میدونید برای فرستادن اسمس با دو شماره تلفن میتونید تماس بگیرید 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در کشمکشی میان خودروسازان ایران و شورای رقابت از نهادهای مسئول در امر تعیین و تنظیم قیمت خودروها در کشور، خودروسازان با توجه به نرخ تورم در حالی کاهش قیمت‌های خودشون رو اعلام کردند که شورای رقابت خواهان کاهش بس بیشتر قیمت‌های آنها در آستانه نوروز شده. بکداش خمسه‌پور.
شورای رقابت در مصوبه‌ای از دولت خواسته است نسبت به لغو مصوبه آزادسازی قیمت خودرو اقدام کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این مصوبه آمده است با توجه به شدت تمرکز بالای خودرو در بازار و انحصار این بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است. در مصوبه شورای رقابت همچنین آمده است مرکز ملی رقابت موظف است همراه تعدادی از کارشناسان نسبت به تهیه پیشنویس دستورالعمل قیمت خودرو ظرف 21 روز کاری اقدام نماید.
در این میان ایران خودرو میزان کاهش و قیمت‌های جدید فرآورده‌های خود را برای باقی مانده روزهای سال 91 اعلام کرده که بین 500,000 تومان تا 4 میلیون تومان کاهش نشان می‌دهند. گروه خودروسازی سایپا نیز قیمت‌های جدید خودروهای خود را اعلام کرده است که بیشتر آنها نسبت به قیمت‌های مصوب بهمن ماه بین 500,000 تومان تا 1 میلیون تومان کاهش یافتند. همچنین پارس خودرو قیمت جدید فرآورده‌های خود را نسبت به قیمت مصوب بهمن ماه بین 500,000 تومان تا 4 میلیون تومان کاهش داده است. در آنچه که منابع خبری ایران چالشی میان خودروسازان و شورای رقابت خواندند، دبیر انجمن خودروسازان میگوید به مصوبه دولت عمل میکنند، چرا که در غیر این صورت کارخانه های خودروسازی تعطیل میشود، و رئیس شورای رقابت میگوید خودروسازان باید بر اساس مصوبات آن شورا قیمت ها را تعیین کنند. بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت های خودروهای داخلی باید بین 80 تا 100 درصد کاهش یابد، گرچه دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، قیمت‌های خود را به طور میانگین حداکثر 5% کاهش دادند. شورای رقابت روز یکشنبه در جلسه خود تصویب کرد که قیمت خودروهای داخلی بر اساس قیمت‌های شهریور ماه این خودروها به اضافه تورم 6 ماهه تعیین شود. با این وجود به نظر می‌رسد قیمت‌هایی که خودروسازان اعلام کردند موقتی و در پیوند با تعطیلات نوروزی است، چرا که دست کم در مورد ایران خودرو قیمت‌های جدید فقط برای روزهای باقی مانده سال 91 اعلام شده است. با توجه به مصوبه شورای رقابت نیست که 21 روز برای تهیه پیشنویس دستورالعمل قیمت خودرو در نظر گرفته است، شاید چنین برداشت شود که همه ماجرا به پس از 13 به در و پایان تعطیلات نوروزی مکول خواهد شد. در چارچوب فاصله بین روز صدور مصوبه موقت شورای رقابت و نیز اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان که هر دو در روز یکشنبه صورت گرفت، تا پایان ایام تعطیلات نوروزی و 13 به در همان 21 روزی وجود دارد که شورای رقابت برای تهیه پیشنویس دستورالعمل قیمت خودرو تعیین کرده، گرچه این 21 روز روزهای کاری خوانده شده است. با این همه جمشید پژویان رئیس شورای رقابت دستورالعمل جدید آن شورا را با اینکه موقتی خوانده، اما آن را برای شب عید مردم و خودروسازان دانسته و تاکید کرده است شرکت‌های خودرویی باید از آن اطاعت کنند، در غیر این صورت برخوردهای لازم با آنها صورت خواهد گرفت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود، تصویر از کیان معنوی. در ادامه اس‌ام‌اس ها شنونده‌ای نوشته که گزارشی در مورد دانشگاه آزاد واحد دهدخشت تهیه کنید. شنونده نوشته من یک کارگر هستم، شما بگویید آیا می شود با این حقوق زندگی کرد که دولت برای سال 92 تعیین کرده؟ و شنوندهی با ذوق و کمی مقدار زیادی طنز برای ما نوشته که به علت گرانی خودرو فروش ویژه الاغ مدل 91 تیپ قاطر، گردن هیدرولیک، یال سپورت، شاسی بلند دارای کارت یونجه، پالان چرمی با بوق عرعر بلبلی، رنگ توسی متالیک، فروش ایدانه آغاز شد. این هم به هر حال شوخی بود که این شنونده کرده بود. شنونده دیگری گله کرده که اسمسشون با سانسور خونده شده، باید به عرضشون برسونم که در اسمس ایشون یک واژه بود درباره یکی از قوم ها، و چون در رادیو فردا رعایت و احترام به همه اقوام یکی از مهمترین نکات مورد رعایت هست، ما اون واژه رو تلفظ نکردیم. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر و میدونید که در ادامه میریم به جهان فرهنگ و هنر. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. هم برای شما هم برای اونها آرزو میکنم که روز رو با خرمی و خوشی آغاز کنیم و به سلامت و خوبی و خوشی به پایان ببریم.
آقای سرکوهی، خبرها رو میخواهید با خبر اختتامیه دومین فستیوال سالانه پورتره سازی که امروز برگزار میشه آغاز کنید؟
بله، این دومین فستیوال سالانه پورتره سازی امروز اختتامیه‌اش در گالری صد رنگ برگزار خواهد شد. این از 11 اسفند شروع شد. خب کارگاه‌هایی بود که در زمینه تخصصی چهره‌نگاری برپا شد و علاقه‌مندان و هنرمندان و استادان و معلمان در این زمینه فعالیت کردن. در این کارگاه چند تا کارگاه مختلف دیگه هم برگزار شد، مثل کارگاه استفاده از فراورده‌های نفتی در فرآیند عکس‌سازی یا کارگاه دوربین قطع بزرگ برای چهره نگاری. حالا مراسم اختتامیه که امروز برگزار خواهد شد، چند جلسه نقد و بررسی خواهد بود که این فستیوال نقد و بررسی خواهد شد و بعد هم برگزیدگان اول تا سوم معرفی خواهند شد و جایزه خودشون رو خواهند گرفت.
خبر دیگه درباره نمایشگاه گروهی ویدیو آرت هست با عنوان دژاوو. می‌خواستم ببینم چه آثاری عرضه شده و سوال دیگه این که این آثار به طور کلی با معنای اصطلاح دژاوو که یک اصطلاح فرانسویه چه ارتباطی داره؟
بله خب شما خیلی دقیق اصطلاح فرانسوی رو با اینن مثل فرانسوی ها تلفظ میکنیم، مشکل هست برای وقت فارسی زبان اصطلاح اینطور بگن، اما دژاوو به قول شما ما در فارسی لغتی براش نداریم. گاهی آشنا پنداری میذارن، گاهی پیش دیده میگذارن، اما هیچ کدوم از اینا دقیقاً این معنای این اصطلاح رو نمیده و در اغلب زبان ها هم همین اصطلاح خود اصطلاح جا افتاده و خود اون رو به کار میبرن. این به معنای حالتی است که انسان خب گاهی آدم ها حس میکنن که یک چهره یا یک موقعیت یا یک فضا یا یک حرکتی رو قبلا دیدن و عیناً تجربه کردن با تمام جزئیاتش، یعنی اون رو به یاد میآورن، انگار که این آدم رو که من در همین جا دیدم یا این حادثه که من درش حضور داشتم و بودم. این یک واکنش روانی است، بسیار پیچیده است، تحلیلش هم نظریات مختلف در روانشناسی وجود داره که موضوع بحث ما نیست. حالا نمایشگاه گروهی ویدیو آرتی که برگزار شده و در اون آثاری کسانی مثل عباس کیارستمی، فرهام تقی‌رف، گلزار حسن‌زاده، حامد صفایی و دیگران ارائه شده، این هنرمندان تصور خودشون را از این حالت در خلاقیت هنری خودشون بیان کردن. خب خیلی موقع هستش که ما میترسیم از این حسی که داریم یا نگران میشیم یا برای ما معماست، بعد از این فکر میکنیم چطور شد که من این حالت رو داشتم و یک معمای ناگشوده است و این حالت‌ها رو هنرمندان در آثار خودشون در این
نمایشگاه منعکس کرد. و خبر دیگه درباره تئاتر است، آقای سرکویی و اون همین که اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان مشهور تئاتر ایران پس از 4 سال دوری از صحنه با کارگردانی یک نمایش به تئاتر باز میگرده. چه نمایشی است و چه خبرهای دیگه ای دارید درباره این؟
خبر خوبی است، امیدواریم که این خبر حتما تحقق پیدا کنه. 4 سال پیش آقای زنجانپور نمایش سید طولانی روز در شب رو نوشته یوجین اونیل، کارگردان نویسنده بسیار بزرگ آمریکایی، در تالار چارسو به صحنه برد، اما بعدا هر پیشنهادی که ارائه داد موافقت نشد. حدود 4 سال ایشون نتونستن کار بکنن. حالا اعلام شده که نمایش دایوانیا اثر چخوف رو ایشون کارگردانی خواهند کرد، در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. خب این نمایش که از معروف‌ترین نوشته‌های چخوف هست و آقای سروج استفانیان ترجمه کرده، ترجمه بسیار خوبی هم هست، کتابش قبلا چاپ شده و حالا آقای زنجانپور هم قبلا با آقای آلبالو و ایوانوف و سه خواهر چخوف رو کارگردانی کرده، بنابراین در این زمینه تخصص داره. امیدواریم که سانسور مانعی در کار نیاره و این بار ایشون بتونن بعد از 4 سال کاری که دلشون بخواد اجرا کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
باری دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم و صفحات روزنامه‌های امروز رو به اتفاق ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، درباره متهمان دادگاه کهریزک بسیاری از روزنامه‌ها امروز گزارش‌هایی تهیه کردن.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های آرمان، شرق، قانون، خراسان و دیگر روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره سومین جلسه دادگاه جنایات کهریزک. روزنامه آرمان نوشته که در این جلسه دادگاه کهریزک که باز هم غیر علنی بوده، علی اکبر حیدری فر، دادیار سابق دادستانی تهران، گفته که من خودم دستور انتقال بازداشت شدگان 18 تیر 88 به بازداشتگاه کهریزک رو صادر کردم و آقای سعید مرتضی در این ماجرا نقشی نداشته. ایشون در این حال گفته که بازداشتگاه کهریزک در زمان وزارت موسوی لاری در دولت آقای خاتمی ساخته شده بود، اما روزنامه شرق از قول محمود میرلوهی معاون آقای موسوی لاری در دولت اصلاحات نوشته که ما این سوله رو ساخته بودیم برای نگهداری متکدیان، اما پس از دولت اصلاحات تبدیل شده به بازداشتگاه. در این حال روزنامه قانون هم نوشته که سعید مرتضوی دادستان تهران در ادامه حملاتی که در جریان دادگاه از خودش نشون میده، این بار پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک رو به قصور متهم کرده و گفته که ایشون مسئولیت پدری خودش رو درست انجام نداده، وگرنه یک زنگ به ما میزد به دلیل دوستی با آقای زرقامی و ما میتونستیم پسرش رو آزاد.
خودرو 100% گران شد 10% ارزان. این مطلبی است که برخی از روزنامه‌های امروز بهش پرداختن.
روزنامه‌های بهار و جامعه جمع گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات متناقض مقام‌های دولتی درباره افزایش و کاهش قیمت خودرو. روزنامه بهار نوشته بر اساس دستورالعمل موقتی قیمت‌گذاری خودروها که روز یکشنبه تصویب و ابلاغ شده، تنها 10% قیمت خودروها کاهش پیدا خواهد کرد. این روزنامه یادآوری کرده که در جریان افزایش قیمت خودروها در اواخر بهمن ماه بین 40% تا 100% قیمت خودروها گران شده بود. برای نمونه پراید 111 به نوشته این روزنامه در مهر ماه 11,780,000 تومان بود، در بهمن ماه 17,200,000 تومان و حالا فقط قراره 500,000 تومان از قیمتش کم بشه.
تدریس دین و رسانه‌ها در دانشگاه‌ها تصویب شد. اعتماد اشاره داره به این موضوع.
روزنامه اعتماد گزارش داده که سرانجام بازنگری سرفصل رشته‌های علوم انسانی به رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری رسیده و مقام‌های وزارت علوم در راستای اسلامی کردن دانشگاه‌ها این بار درسی رو برای رشته روزنامه‌نگاری تصویب کردن با عنوان دین و رسانه و اون رو ابلاغ هم کردن تا از سال آینده تدریس بشه. این روزنامه یادآوری کرده که تغییر در سرفصل رشته‌های علوم انسانی از شهریور 88 با دستور رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده.
و روزنامه اقتصاد درباره لغو مجوز روزنامه مغرب نوشته.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز گذشته دوشنبه 21 اسفند ماه مجوز انتشار روزنامه مغرب رو به دلیل اون چی که نقض حدود قانونی مطبوعات توصیف کرده لغو کرده. البته روزنامه مغرب در آخرین شماره خودش که روز گذشته بود نامی از مدیر مسئول این روزنامه خطاب به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده بود که نامه تا حدی انتقادی هم بود.
آقای رفیع‌زاده مثل همیشه یک کاریکاتور هم برای امروز انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده، کاریست از سلمان طاهری. دستمایش هم اظهارات وزارت مسئولان وزارت بهداشت هست که گفتن سند افزایش تحرک بدنی ایرانیان تدوین میشه، که نشون میده یه شخصی در حال تلاش برای به دست آوردن پول، غذا، لباس، مشکل مسکن و مسائل و مشکلات دیگه هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب یک چند تا اسمس به دست ما رسیده. شنونده نوشته داشتن یا نداشتن بمب اتمی یعنی چه؟ با چشم سر داریم میبینیم که هر آدمی به نوبت خودش داره با دنیا ودا میکنه، آخر سر همه میمیریم، خدا نجات بده ما رو از عذاب آخرت. عبدالستار از افغانستان. شنونده دیگری نوشته فساد و رشوه خواری در اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی توسط مدیر و بستگانش جان پیمانکاران را به لب رسانده، یک پیمانکار ورشکسته از مشهد. شنونده نوشته سلام از سمنان، من دیروز رفتم داروخانه کپسول زیر زبونی بگیرم، پزشک داروخانه گفت زمانی که خواستی استفاده کنی با سوزن سوراخ کن، بعد استفاده کن، سوراخ نکنی تأثیر ندارد. بعد این شنونده اضافه کرده ببینید چقدر ایران پیشرفت کرده است. شنونده دیگری نوشته سلام، من از پرسنل اطلاعات ناجا هستم که برای روبرو نشدن با مردم در سال 88 اخراجم کردن. ایشون اضافه کرده این مذهبیون به هیچ کسی رحم نمی کنند، با 5 فرزند کارگری می کنم ولی خوشحالم نامردی در حق مردم نکردم. یک بار دیگه اضافه میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیامک چه پیام از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا بد نیست به اتفاق چند تا از پیام هایی رو که برای ما فرستادید بشنویم.
خدا گواست که 32 سال ما به رئیس جمهور نماینده رای ندادیم، چون میدانیم اگر بخواهیم رای بدهیم خیانت به ملت ایران و خیانت به ایران است. من خودم به خانواده هم رای ندادیم و نخواهیم داد.
میخواستم خواهش کنم این پیام منو پخش کنین. الان مدت 2 سال ایران خودرو دیزل از طرف تعذیرات حکومتی محکوم به گرانفروشی و پرداخت پول ما شده بابت این کامیون های هو. متاسفانه هیچ وقعی به این کار نمیذارن. وقتی هم میری جلو میگه آقا به ما کلن نفری 4 میلیون تومانی، در صورتی که محکومیتشون سقفشون 17 میلیون تومانه. متاسفانه ما نمیدونیم به کی بگیم، مجبور شدم برای شما بگم، شاید از این داستانه گوش شنوایی پیدا بشه به درد ما برسه. ما گرفتاریم بعد از 40 سال کارگری، تازه صاحب یه ماشین شدیم، اینا از ما گرانفروشی کردن و به این وضع دچار شدیم.
ما افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و همه چی داریم، از دولت خوب، مجلس عالی، هوای خوب، آزادی زیاد، چیزی کم نداریم. نه زندانی سیاسی داریم، نه جوانای معتاد داریم، نه مادرای داغ دیده داریم. همه چی داریم و خدا رو شکر میکنیم. فقط یه چیزی کم داریم، اونم شب چهارشنبه سوریه که این آقایون به مزاقشون خوب نیومده. نبادو که ما سر صدا کنیم، دور هم باشیم و آقایون بهشون بر بخوره. تمام اینا رو زود حرام میکنن و حلال میکنن.
آقا من از آقای احمدی نژاد و مشایی برای تقدیر از سنت ها و فرهنگ ایرانی در مراسم باشکوه آخر سال و آمدن بهار تشکر میکنم.
برای این حرکتی که رئیس جمهورمون مامان آقای چاوز رو بغل کرده بود، من یه فکری به نظرم رسید که هنر پیشامون که میان برای جشنواره‌های خارجی دست میدن بعد مشکل پیدا میکنن، دست ندن، یه دفعه بپرن تو بغل یارو، فکر کنم این حلاله، فقط دست دادن حرومه.
عرضی هم داشتم به اون آقایی که زنگ زدن، گفتن از نظر شرعی اشکالی نداره که آقای احمدی نژاد مادر آقای چاوز رو بوسیده بغل کرده. آیا اگه ایشون زنده بودن اجازه میدادن که ایشون با حاجی خانم، با خانم آقای احمدی نژاد دست بدن جلوی دوربینا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همونطوری که قول داده بودیم، وقت اون رسیده که سری به جهان موسیقی بزنیم و میدونید با کی؟ با بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. این روزها روزهای پر رفت و آمد آخر سال و فضای موسیقی ایران پر هیجان‌تر از روزهای گذشته است و کلی اجراهای متنوع تو نقاط مختلف برگزار میشه. امروز تو تالار رودکه تهران ارکستر مجلسی پارسیان به رهبری آیدین احمدی نژاد جوان دومین و آخرین شب اجراهاش رو برگزار میکنه. البته دیشب تو نزدیکی این تالار در تالار وحدت گروه خونیا اجرایی رو به یاد همایون خرم برگزار کرد، هنرمند برجسته موسیقی ایران که امسال درگذشته. از امروز تو تالار وحدت البته گروه کلاسیک ارکستر سمفونیک سی ساز به سرپرستی سینا حسین اجراهای دو شبش رو آغاز میکنه. به غیر از اینها امروز روز شلوغی در موسیقی سبک پاپ. محسن یگانه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه میره، مازیار فلاحی در شیراز اجرا داره، اما شاید برای طرفداران موسیقی این سبک اجرای شهرام شکوهی برای بار اول تو این بین جالب توجه تر از هم است. شکوهی اولین و تنها آلبومش رو پارسال به نام مدارا منتشر کرده، آلبومی که به نظر میاد با استقبال خیلی خوبی روبرو شده. با یخم کوچکم نشماتم میگیره، میگه باید بسازه این مثل یه دستوره، همین یه را مونده واسش چون عاشق مجبوره، زوره عشق تو زوره، احساس همیشه کوره.
اونجا دو.
گروه کیوس که به زودی قرار تور اجراهاشو در نقاط مختلف جهان برگزار کنه دیروز ویدیوی تازه رو منتشر کرده. ویدیوی برای آهنگی از آلبوم جدید گروه، آهنگی به نام وردار بیار از آلبوم تشکیلات موازی که ششمین آلبوم کیوس به حساب میاد، گروهی که بیش از یک دهه است فعاله.
سره و بچه نیست این بره یا اون بره، امشب با کی میبره مثل دفعه قبل تا خود سهر، یه بطری رو خالی کن تا اون مگره آه هر را بیام یه چیز رفتم به بایم بطری دیگه تا اون مگره آه هر را بیام یه چیز رو ببر از یا یه بطری دیگه شاید مگره آره آره پفا
اما مثل سه شنبه های هر هفته نگاهی میکنم به تازه های موسیقی. دو شنبه ها روز اول کاری بیرون از ایرانه و هر چیز تازهی طبعاً تو این روز به بازار میاد و محصولات جدید موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیستند و هنرمندان آهنگ ها و آلبوم های تازه شون رو تو این روز به بازار میدن.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day.
آلبوم جدید دیوید بوی، هنرمند برجسته و کهنه‌کار انگلیسی، دیروز به بازارهای موسیقی بریتانیا اومده. در حالی که همه تصور می‌کردن این چهره تأثیرگذار موسیقی راک دیگه بازنشسته شده و قصد نداره کار تازه‌ای تولید کنه، او اولین آلبومش رو بعد از نزدیک به یک دهه منتشر کرده و این باعث غافلگیری طرفدارانش شده. البته این آلبوم با استقبال سختگیرترین منتقدین هنری هم روبرو شده. دیوید بوی 66 ساله پیش در آهنگ‌های این آلبوم رو در فضای مجازی و اینترنت به اشتراک گذاشته بود، مثل آهنگ ما حالا کجاییم.
Some people crossbars and broken.
اما در بین تازه ها اون چیزی که بیشتر از همه چشم من رو گرفته آلبومی از دوندرا بانارد، هنرمند مستقل موسیقی، هنرمندی 31 ساله که سبک موسیقیش بسیار منحصر به فرده. موسیقیش تحت تأثیر موسیقی راک سایکدلیک یا راک روانگردانه و ریشه داره تو موسیقی محلی و نواحی آمریکای شمالی. بانارد متولد آمریکاست اما تو ونزوئلا بزرگ شده و تو یک دهه گذشته 7 آلبوم منتشر کرده و آلبوم مالا، این آلبومی که دیروز منتشر شده، 8th آلبومشه. برای آشنا شدن با دوندرا بانارد به آهنگی از همین آلبوم جدیدش گوش میدیم، آهنگی به نام چه چیز خوبی که قبلا ندیدم.
شنونده با از طریق اس ام اس برای ما نوشته درود بر همه شما عزیزان. ایشون گفته فقط میخوام بابت اطلاع رسانی جامعه ازتون تشکر کنم. ما هم ضمن سپاس از این شنونده و از همه شما به اطلاع میرسونیم که مثل هر روز در این لحظات هست که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره.